با چشمانی چین خورده نوازشگر و مهربان و زیرک، رخساری چروکیده، پوزه موشمانند، دندانها اندکی جلو آمده، تیزهوش بود، بی تفاوت به مردم و به اندیشه ها، هرچند که وانمود میکرد صدای اندیشه ها دارد و دوستدار مردم است. محتاط، نه چندان راست و بیغش، سوستونسور، خواستار پسند افتادن و سخت مشتاق آن که میانش با هیچ کس به هم نخورد و دل همه را به دست آورد. تا آنجا که به او مربوط میشد، رفتار آنت به هیچ رو آشفتش نکرده بود. بینی نکتیز کنجکاوش در کمین بود که از رسوایی ها تفریح کند. ماجرای آنت که او بیمعنیش میشمرد اگر از نظر معاشرت مایه ناراحتی نمیشد، جز اینکه موجب خندش گردد، تأثیری در او نداشت. وقتی که آنت برایش نوشت که به پاریس برگشته است، لوسیل با خود گفت چه دردسری، حالا من چه جواب بدهم؟ نمیخواست آنت رو برنجاند، همچنین به پیشواز این خطر هم نمیخواست برود که دربارش بد قضاوت کند، و چون جواب درستی نیافت آن را از امروز به فردا افکند. قصدش این بود که به دیدن آنت برود، ولی بعدها چه شتابی در کار نبود بیان که مردم بدانند، و این مانع نمیشد که از آنت بد بگوید و پیش دیگران دم از رسوایی بزند. اما اکنون پیدا شدن ناگهانی آنت که این راستی پر روی میخواست مجبورش میکرد که بیدرنگ انتخاب کند. دلتنگیش از آنت از اینکه چنین حنایی به دستش میگذاشت خیلی بیشتر از آن بود که چرا بچه آورده است. یکی که هیچ، دوتا هم اگر میآورد خوشش باشد، ولی مرا راحت بگذارد. لوسیل با فروغ نازک خشمی در نگاه که زود خاموش شد، دستی رو که آنت به سویش پیش آورده بود گرفت و به لبخند او، با همان لبخند عسلینی که آنت می شناخت و در برابر فریبندگی نرم و نازکش مقاومت ممکن نبود، پاسخ داد. و این دیری نکشید، چشم ها در حرکت و گوش ها در کمین. لوسیل در یک آن به طنز حاضران پی برد، در یک آن هم حالت چهرهش یخ بست. پس از آن چند کلمه خوش آمد با تکلف گفتگوی قطع شده را از سر گرفت و همه با موافقتی نهفته بار دیگر به سخن در آمدند. آنت که از این گفته شنود بیرون مانده بود، حس کرد که او را از خود میرانند، ولی البته بدان تن در نداد. از ضعف نفس لوسیل خبر داشت. با سلاح لبخند مغرور خیش در میان گروه نشست که بی آنکه وانمود کنند که میبینندش گویی سخت سرگرم سخنان پوچ و پرنشاط خیشند، و نگاه آسودهش رو روی حاضران گردان. چشم ها در برخورد با آن پلک به هم زدند و خود رو میدوزیدند. با این همه یک جفت چشم فرصت آن نیافت که بگریزد. با اندوه خشم با نگاه آنت گلاویز ماند. آنت چهره پهن و با آب و رنگ ماری لویز دو بودرو، دختر یک محضردار ثروتمند رو که به یک قاضی شوهر کرده بود شناخت. خانوادهش از دیرباز با خانواده ریویر روابط صمیمانه معاشرت همراه با بیزاری فطری داشتند. ماری لویز دو بودرو مایه‌دارترین خصائل طبقه بورژوازی بزرگ رو در پیکر درشت خودش مجسم می ساخت. نظم، درستکاری، فقدان کنجکاوی، نداشتن شفقت در دل و به ویژه در اندیشه، همه صفات قانون پسند، ایمان محکم زبانی، تهیگشته از شک و اندیشه اردو، مانند گوشتی که بر پیشخوان قصابیست، و پرستش مالکیت، همه نوع مالکیت، چه خانوادهش، چه داراییش، چه میهنش، دینش، اخلاقش، سنتهایش و انکارهایش. باری، من یک شوشه و فرشته، یک شوشه و فشرده مانند ساختمان بلندی که راه بر آفتاب می‌بندد، در کنار آن جایی برای خم دیوجانس نیست. خانواده بودرو از هیچ چیز آنقدر بدش نمی‌آمد که از استقلال، هر نوع که بوده باشد، مذهبی، اخلاقی، فکری، سیاسی یا اجتماعی، یک بیزاری ذاتی. آنها همه انواع استقلال را به یک چوب می‌راندند. آنارشیزم بر زبانشان دشنام مشترکی بود که همه رو در بر می‌گرفت. همیشه هم بوی این آنارشیزم رو از خانواده ریویه می‌شنیدن. ماری لوئیز مانند دیگر بستگانش به غریزه به آنت بدگمان بود. آن آزادی رو که آنت در طبیعت خود و در روزگار دختری ازش برخوردار بود بر او نمی‌بخشید. شاید هم این قضاوت ناخوشایند خالی از اندکی رشک نبود. تنها یک چیز اونها را از اظهارش باز می‌داشت: ثروتمندی خانواده ریویه. ثروت به احترام وامی دارد و خود از ستونهای نظم اجتماعی است، استوارترین ستون نظم، اما به شرط آنکه پایه‌اش رو که خانواده رسمی و قانونی است متزلزل نسازند. گرچه حامیان جامعه مراقبند، در افتادن با آن کار ساده‌ای نیست. آنت به اصول اساسی آسیب رسانده بود. سگ پاسبان بیدار شده بود، هرچند که خاموش بود. چه سگ در مجالس اوهو نمی‌کند، اما نگاهش به جای او سخن می‌گفت. آنت در نگاه ماری لوئیز دو بودرو نشانه تحقیری خشم‌آگین دید. چشمانش به آسودگی در چشمان داور پروار خود نشست و با سلامی مختصر و خودمانی که با سر به او کرد، ناگزیر ساخت که جواب بدهد. ماری لوئیز که از آن که نمیتواند از این دستور سرپیچی کند نزدیک بود خفه شود سلام کرد و در همان حال به تلافی آن با سخت‌ترین نگاه چشم خود در او نگریست. اما آنت با فراغ خاطر دیگر او رو واگذاشته بود و چشمانش که گرد سالن میگشت بار دیگر به سوی لوسیل باز آمد. به هیچ سرگشتگی در گفتگویی که آغاز شده بود شرکت جست. با نکته سنجی در سخن لوسیل دوید و مجبورش کرد که جواب دهد. ناچار شدن جایی برای او باز کنند. نمی توانستن خود را از شنیدن مؤدبانه، کنجکاوانه و حتی کم و بیش توأم با خرسندی سخنانش معاف بدارند، زیرا آنت مایه کافی از هوش و ظرافت داشت. اما با او به گفت شنود در نمی آمدند، توجه نمی نمودند، از چیزهای دیگر حرف می زدند. گفتگو رو به خاموشی می رفت و بار دیگر با زبانهای کوچک روشن می شد. از موضوع به موضوع دیگر می جست. در میان خاموشی جمع آنت صدای خود رو شنید که با لحنی آسوده سخن می گفت و به صدای خود چنان گوش می داد که گویی از آن بیگانه است. و او که با سرشت زنانه زیرک و حساس و مغرور بود چیزی از این خاری‌های کوچک رو که بر او روا می‌داشتند نادیده نمی‌گذاشت. او که از کودکی عادت داشت دروغ زبان رایج مجالس رو دریابد و خود همون زبان رو به کار برد، نیت نیست دادن و آزردن رو خوب می‌توانست زیر پرده بی‌توجهی‌های عمدی و لبخندهای دو پهلو و ادب تهی از صداقت دریابد. آنت رنج می‌برد ولی می‌خندید و همچنان به سخن ادامه می‌داد. حاضران در دل می گفتند چه به خودش اطمینان دارد این دختر. لوسیل عزیمت یکی از مهمانان رو غنیمت شمرد و برای آنکه از آنت دور باشد او رو مشایعت کرد. آنت خود رو تنها و بیکس در میان گروهی دید که عزم راسخ داشتند تا نادیدش بگیرند. دیگر با چشم پوشی از ادامه این آزمون آنت به نوبه خود می خواست که برخیزد و برود. در همین میان مارسل فرانک از آن سوی سالن خود رو به او رساند. او مدتی میشد که آمده بود اما آنت متوجه نشد، زیرا دقتش همگی مصروف این تلاش بود که خود رو به دست دلسردی که در او پدید میآمد نسپارد. و مارسل که با دلسوزی ریشخندآمیزی سخن گفتنش رو میدید سر نترسش رو تحسین میکرد. با خود میگفت چه چیزی مجبورش کرد که بیاید با این نتراشیده ها در بیفتد. دخترک دیوانه، عجیب خنده دار است. تصمیم گرفت به کمک او بیاید. به خوشرویی سلامش کرد. چشمان حقشناس آنت روشن شد. دیگران همه این چهرهای بی‌عاطفه که در کمین بودن در پیرامونش خاموش شدن. گفت خب خانم سیاحت پیشه، آخرش برگشتید؟ به سیری دل رنگ لاجوردین مدیترانه رو تماشا کردید؟ میخواست آنت رو به موضوع بیزرری بکشاند، ولی آنت کدام اهریمن او رو به این کار واداشت؟ غرور، غریزه پیکارجویی یا همون رازگویی ساده‌اش؟ باری شادمانه جواب داد اما از بابت رنگ لاجوردی، چندین ماه هست که من جز چشمان بچم چیزی رو تماشا نکردم. مسیم نازک تنزی از فراز حاضران گذشت، لبخندهایی در گرفت، چشمکهایی پنهانی با هم مبادله شد، ولی ماری لوئیز دو بود روی براشفته و خشمگین برخاست و با رخساری سرخ سینی پروارش از خشم و تحقیر برآمده چندان که نزدیک بود غالب به ترکانت صندلی خود رو کنار زد و بیان که با کسی خداحافظی کند به سوی در شتافت بیرون رفت. گرمای هوای سالن گویی چند درجه پایین آمد. آنت در گوشه خود با مارسل فرانک تنها ماند. مارسل با همدردی و ریشخند نگاهش میکرد. زیر لب گفت ای بی احتیاط. آنت با صدای روشن پرسید کدام بی احتیاطی؟ نگاهش به پاهایش رفت و گویی چیزی میجست. سپس بی شتاب برخاست و در حالی که به سردی خداحافظی میگفت و به همان سردی جواب میشنید بیرون رفت. کسی که در کوچه می دیدش که سر برافراشته با ظاهری برازنده خونسرد و بی تفاوت با قدم های موزون می رود نمی توانست حس بزند چه تندباد تحقیری قلب زخم‌دارش رو بر می جهاند. اما پس از آن که به خانه خود در بولونی باز آمد و توانست با بچه خود در اتاق باشد و در به روی خود ببندد، او رو با اشک‌های تلخ در آغوش فشرد و مبارزه جویانه خندید. در پاریس محافل هوشمندان که از آنت آبرومندانه پذیرایی کنند کم نبود، خاصه در محیطی که میبایست برای دختر آرشیتکت ریویر آشنا بوده باشد. میان این هنرمندان که در حاشیه تنگ نظری و ریاکاری اجتماعی زندگی میکنند و با آنکه سنتی ترین روحیه خانوادگی رو دارا هستند، از پیشداوری ها عاری بوده، حتی در ازدواج آزاد از خصایل بورژواها برخوردارند. ولی آنت با زنان هنرمندان کمتر رفت آمد میکرد. او که فکری بسیار منظم داشت و در اطوار خود خیشتندار بود و به هیچ رو بیبند و باری هنرمندان رو نداشت، شیوه رفتار و گفتارشان رو کمتر میپسندید و در همان حال به صفات نیکویشان شجاعت و ساده دلی و پرکاری ارج می نهاد. و باید این نکته هم گفته شود که در زندگی معمولی آشنایی ها خیلی کمتر بر مبنای ارج و احترام است تا بر پایه اشتراک غرایز و عادات. گذشته از این، راول ریویر همراهان سابق خود را مدت ها پیش پشت سر گذاشته بود. همین که موفقیت هایش به او امکان داد که به جهان ثروت و افتخارات رسمی دست یابد، این مرد که اشتهایی چنان نیرومند داشت رابطه خود را با گروه زرین مبتذلان برید. او بیش از آن باهوش بود که در مقایسه با محافل و مجالس پاریس برای معاشرت مردم ارج بیشتری قائل نباشد، خاصه که در گفتگو با دوستان صمیمی خود درباره این محافل با طنزی بی‌رحمانه قضاوت می‌کرد. با این همه او در قلمرو به همین محافل جا گرفته بود، زیرا می‌توانست به فراخی در آن بچرد، ولی برای خود گریزگاه‌های پنهانی در محافل دیگری هم تعبیه کرده بود که همه گونه مردمی درش راه داشتند و او می‌توانست سودای کامجویی و نیاز استقلال بی‌بندوبار خود را در آن ارضا کند. آری، او زندگی دوگانه بل سگانه ای داشت، ولی کم کسی بر آن آگاه بود و دخترش جز همان زندگی رسمی کار و داد و ستدش رو نشناخته بود. دایره معاشرت آنه تقریبا به همان بورژوازی بزرگ محدود بود، مردمی ثروتمند و کم و بیش برازنده که به عنوان طبقه حاکمه نوپا با کوشش بسیار توانسته از اندک مایه سنتی برای خود فراهم آورد و همراه دیگر نشانه های قدرت چیزکی از همه گونه آرایه ها برای خود بخرد. اما روشنی و تاب این آرایه ها به سان فروغ چراغی است با آباژور، و بورژوازی از هیچ چیز آنقدر نمی‌ترسد که از اینکه دایره روشنایی روی میز گسترش یابد یا چراغ جابجا شود، زیرا در هر کمترین تغییری خطر آن می‌بیند که پایه‌های یقینش سست گردد. آنت که به غریزه روشنایی رو دوست می‌داشت، اون رو در هر جا که در دسترس بود جسته بود. در مطالعات دانشگاهی که آشنایان بورژوایش اون رو پرمدعایی او تلقی کرده بودند، ولی آن روشنایی که آنت در آنجا می‌یافت خیلی مات بود. روشنایی اتاق‌های درس و تالارهای کتابخانه که هیچگاه مستقیم نمی‌تابد بلکه منکسر شده است. در این محیط آنت با بیباکی اندیشه رو که پاک انتزاعی است فرا گرفته بود، و همین خود در بهترین همدرسانش از کم جربزگی عملی و سرگشتگی کامل در برابر واقعیت برکنار نبود. میان چشمان آنت و روشنایی بیرون پرده دیگری حائل می‌گشت، ثروتش. با آن که خود چنین نمی‌خواست، این صدی بود که او را از جامعه بزرگ جدا می‌کرد. آنت حتی نمی‌دانست تا چه پایه در چهار دیواری محصور مانده است، و این روی دیگر ثروت است که حیطه ایست ممتاز، اما همان حیطه است و چراگاهی در بسته. و این باز همه دشواری نبود. حال که آنت می‌بایست از این حیطه بیرون آید، با آن که از مدت‌ها پیش بی‌پروا چنین احتمالی را در نظر می‌آورد، دیگر اینو نمی‌خواست. بگذار آن که بی‌منطقی رو نمی‌پسندد محکومش کند. مردم و زن باز کمتر از مرد یک پارچه نیستند، خاصه در سالهای انتقالی عمر که در آن غرایز سرکشی و نوجوانی با عادات محافظه‌کارانه‌ای که از حرکتشان باز می‌دارد به هم می‌آمیزد. انسان از پیش داوری‌های محیط خیش و از نیازمندی‌هایی که بدان خو گرفته به همان تلاش نخستین رهایی نمی‌یابد. حتی جان‌هایی که آزادمنش‌ترند، افسوس‌ها، دودلی‌ها در کار می‌آید. انسان هیچ چیز نمی‌خواهد از دست بدهد، می‌خواهد همه رو داشته باشد. آنت این دختر راست و بی‌غش که نیاز داشت دوست بدارد، که نیاز به آزاد بودن داشت، که نمی‌خواست دروغ بگوید، باز امتیازات به دست آمده رو نمی‌خواست فدا کند. دلش بدان رضا می داد که از حیطه اجتماعی خود جدا شود، اما تا به آن که از آن رانده شود نداشت. نمی پذیرفت که سقوط کند، و غرور جوانش که تارک آن رو زندگی هنوز فرود نیاورده بود از آن سر باز می زد که در محیط دیگری پناه جوید که هرچند نزد وی ارج بیشتری دارد، از نظر اجتماعی محترمتر باشد. چون این چیزی در دیده مردم به معنای آن بود که خود رو شکست خورده اعلام می کرد. ترجیح می داد که تنها بماند تا آن که از طبقه خود رانده باشد. هرچند هم که این دغدغه‌ای تنگ مایه بوده باشد، پاک بی دلیل هم نبود. در پیکاری که میان آداب و آرای یک طبقه و یکی از افراد سرکش آن که این آداب و آرا را به هیچ می‌انگارد درگیر می‌شود، طبقه به صورت یک پارچه در برابر فرد بی‌پروا می‌ایستد و او را از مرزهای خود بیرون می‌راند و کار را به جایی می‌کشاند که او خود مهاجرت کند و در کمین سهرهای او می‌نشیند تا نشان دهد که طرد او عادلانه بوده است. و در طبیعت مهربان نیز همین که نشانه از ناتوانی پدیدار شود یا تومی به نظر رسد که در پناه نیست، تارهای عنکبوت پیرامونش تنیده می شود و در این هم هیچ حیله تو در تو، هیچ دغلکاری پنهان نیست. طبیعت مهربان چنین است، همواره سرگرم شکار، و هر کس به نوبه خود شکارچی است یا شکار. آنت شکار بود. شکارچیان پیدا شدند خیلی به سادگی. دوست آنت مارسل فرانک به دیدنش آمد. آنت در خانه تنها بود، بچه رو به گردش روزانه برده بودند، عمه همراهش بود. آنت اندکی خسته در اتاق خود مانده بود، گمان نمی‌کرد کسی به دیدنش بیاید، ولی هنگامی که کارت مارسل فرانک رو پیش رو آوردن شاد شد و گفت که به درونش بیاورند. از او سپاسگزار بود که در خانه لوسیل از وی جانبداری کرده است، البته بیان که از خود چیزی مایه بگذارد، ولی آنت همچون انتظاری هم نداشت. آنت در حالی که بی تکلف روی نیمکت خود دراز کشیده بود، او را همچون دوستی دیرین پذیرفت. هنوز جامعه تازه از خواب برآمده به تن داشت. از زمانی که مادر شده بود دیگر به نظم و آراستگی دقیقی که سیلوی بدان مسخرش میکرد چندان پایبند نبود. مارسل در این جای گله‌ای نیافت. به نظرش آنت زیباتر میآمد. یک فربهی نرم و شاداب، یک سستی مهرنگیز، فروغ آبدار نگاهش که از خوشبختی شکفته است. آنت بیریا سخن میگفت. از دیدار همدم تیزبین دودلی‌های خود شاد بود. هوشیاری او و نزاکت اندیشه‌اش را دوست داشت. میتوانست به او اعتماد کند. فرانک مانند همیشه خود رو زیرک و آسان گذر و صمیمی نشان میداد. اما از همان آغاز گفتگو آنت چیزی که از رفتار خودمانی در او دید که تازه بود و به شگفتیش واداشت. آن دو با هم آخرین ملاقات خود رو پیش از رفتن بی سرانجام آنت به مهمانی خانواده بریسو در بورگونی به یاد آوردن و آنت اذعان میکرد که مارسل اون چرا که میبایست روی نماید بسیار خوب پیش بینی کرد. آنت قصدی جز این نداشت که بگوید زناشوییش با روژه محال بود، اما چون دریافت که مارسل گفته او رو به صورت دیگری میفهمد و از آن خوشحال است، سرخی بر گونه هایش دوید. مارسل زیرکانه میگفت خود شما هم به خوبی من این پیشبینی رو میکردید و از صورتی که ماجرا به خود گرفته بود میخندید، پنداری که خود او تا اندازه‌ای در این کار دست داشته است. آنت احساس شرمندگی میکرد و آن رو زیر پرده طنز میپوشاند. مارسل سخن خود رو یک پرده بالاتر برد. گفت شما خودتان پیشاپیش خیلی بهتر از من میدیدید. مسخره است، ما مردها باور داریم که میتوانیم زنها را از عقل و دانش گرانبهامون بهره مند کنیم. وقتی هم که اونها با صدای فریبکارشان، با چشمان درشت زیباشان پریشان و مضطرب از ما میپرسند چه باید بکنن، دیگر در دامشان میافتیم. خودشان هم این رو خوب میدانند، خلخلی ما رو به بازی میگیرند، زیرا ما خوش داریم آموزگار باشیم و حال آنکه خودشان می توانند به ما درس بدهند. وقتی که من نشانه هایی می دیدم که شما رو خانواده بریسو نخواهند توانست در دامشان بگیرند، هیچ حس نمی زدم که شما اینجور به استادی از حلقه های دام بیرون بیایید. زرنگی خوبی نشون دادید، آفرین. شما وقتی که چیزی رو بخواهید دیگر معطل نمی کنید. بیباکیتان رو من به شما تبریک میگم. آنت با ناراحتی به گفته او گوش می داد. چه چیز شگرفی. آنت ادعا داشت که حق اوست که بدان صورتی که رفتار کرده بود عمل کند. آن روز هم در خانه لوسیل آماده بود که این حق رو در برابر همه عالم تایید کند و با این همه از دیدن آن که مارسل با چنین لحنی از آن ستایش میکند ناراحت میشد. حیا و عزت نفسش از آن رنج میبرد. گفت به من تبریک نگویید، بیباکیم کمتر از آن است که شما میپندارید. من از پیش آنچه رو که روی داده نمیخواستم، پیش بینیش نمیکردم. پس از آن وسواسی درش پدید آمد و چون مغرورتر از آن بود که دروغ بگوید باز به سخن در آمد و گفت اشتباه میکنم. چرا من به این فکر افتاده بودم، ولی برای آن که از چون این چیزی میترسیدم، نه آن که میخواستم، و این برای من نامفهوم است. چگونه آن چیزی رو که از آن میترسیدم، آن چیزی رو که به هیچ رو نمیخواستم، به پیشوازش رفتم. مارسل گفت طبیعی است، آنچه از آن میترسیم مسحورمان میکند. در اصل نمیتوان گفت آنچه رو که ازش میترسیم آرزومندش نیستیم، ولی جرأت عمل به آنچه از آن میترسیم کار همه کس نیست. شما چون این جرأتی داشتید، جرأت داشتید که اشتباه بکنید. در زندگی باید اشتباه کرد. اشتباه کردن یعنی شناختن. باید شناخت. چیزی که هست، شما دوست بینوای من در همان حال که جرأت میکردید، به گمانم پاره احتیاطات هم میتوانستید بکنید. حریفتان به نظرم خیلی گناهکار می آید که گذاشت چون این باری بر دوشتان بماند. آنت که اندکی بعدش آمده بود گفت برای من این بار نیست. مارسل اندیشید که آنت اثر بخشندگی می خواهد روژه رو معذور بدارد. گفت هنوز دوستش دارید؟ آنت پرسید که رو؟ مارسل خندید و گفت خب پس دیگر دوستش ندارید. آنت گفت من بچه‌ام رو دوست دارم. باقی دیگر داستان گذشته. گذشته رو هم دیگر نمی دانیم. آیا واقعا هرگز بوده یا نه؟ دیگر نمی فهمیمش. دردناکه. مارسل گفت این هم برای خودش جاذبه‌ای داره. آنت گفت به دلم نمی نشینه، من هوسکار نیستم. پسرم اما حال است، آن هم حالی که تا من هستم دوام خواهد داشت. مارسل گفت حالی که شما رو واپس می زند، کسی که شما هم به نوبه خودتان یک روز برایش گذشته خواهید بود. آنت گفت پس بدا به روزگار من، تازه این که لگد مال پاهای کوچکش بشوم چیز خوبی خواهد بود. مارسل بر این مادر سودا زده می خندید. آنت گفت شما نمی توانید درکم کنید، شما مارک من شاهکار کوچکم رو ندیدید، تازه اگر هم ببینیدش نخواهید دانست چگونه باید او رو ببینید. از شما کاری که ساخته همان قضاوت درباره تابلوها و مجسمه‌ها و دیگر بازیچه‌های بی‌فایده است. شما نمی‌توانید درباره این معجزه بی‌همتا تن و اندام یک بچه کوچک قضاوت کنید. اگر من بخوام برایتان وصفش بکنم به هیچ دردی نمی‌خورد. با این همه بچه‌اش رو برایش به تفصیل و از روی عشق توصیف کرد. آنت از عبارات پرشور و مبالغه‌آمیز خود می‌خندید. ولی دیگر در این راه افتاده بود. به دیدن نگاه پر اغماز و ریشخند آمیز مارسل از سخن باز ایستاد. گفت دارم کسلتان میکنم، ببخشید. آیا من رو نمیفهمید؟ اوه چرا، مارسل میفهمید، همه چیز رو میفهمید. هر کسی از چیزی لذت میبرد. در این باره او وارد بحث نمیشد. گفت خب دیگه، برای اینکه خلاصش کنیم شما گریز پایی کردید و مادر شدید و حالا نسبت به نظم و خانواده قانونی در مقام تخلفید و نه تنها پشیمانی ندارید بلکه قدرت رو هم به مبارزه میطلبید. آنت پرسید کدوم قدرت؟ هیچ چیز رو من به مبارزه نمی طلبه. او گفت خب چرا، قضاوت مردم، سنت ها، قانون مدنی ناپولئون. آنت گفت من هیچ سرکاری با همه اینها ندارم. او گفت خب خود همین بدترین مبارزه طلبی هاست، چیزیست که هیچ بخشوده نمی شود. ولی باشد، همه پیوندها بریده شده، شما خودتان رو از قید قبیله آزاد کردید، حالا می خواهید چه کنید؟ آنت گفت همون که پیش از این میکردم. مارسل سر و روی دیر باور داشت. گفت چی؟ شما خیال میکنید که من نمیتوانم مثل پیش زندگی کنم؟ او جواب داد به زحمتش نمیارزد. مارسل با یاد آوری دیدار آنت از لوسیل ورق برندهی در دست داشت. اگر آنت میخواست جای سابق خودش رو در محافل بورژوازی بگیرد، برایش امید موفقیت کمتر میرفت. آنت این رو می دانست و دیگر نیازی به گفتن کسی دیگر نبود و غرور زخم دیدهش هیچ میل نداشت که چنین تجربه رو از سر بگیرد. ولی از اصرار مارسل بر این که این نکته رو بر او ثابت کند به تعجب افتاد. معمولا مارسل بیش از این احتیاط می نمود. گفت گرچه حالا که من بچه‌ام رو دارم دیگر این چیزها اهمیتی ندارد. او جواب داد آخر شما که نمی توانید زندگیتون رو به او خلاصه کنید. آنت گفت فکر نمی کنم این خلاصه کردن زندگی باشد، بلکه وسعت دادنش است. من در او دنیایی میبینم، دنیایی که میرود تا بزرگ شود و با او من هم بزرگ میشوم. مارسل با دقتی فراوان و طنزی که به همان فراوانی بود کوشید تا برای ثابت کند که برای سرشتی حریص و پرتوقع مانند آنت این دنیا نمیتواند کافی باشد. آنت با ابروان به هم گره خورده در حالی که گویی قلبش رو نشکان میگرفت به گفته هایش گوش میداد و براشفته در ذهن خود اعتراض میکرد که نه نه. با این همه خالی از آشوب هم نبود، زیرا به یاد می آورد که تاکنون یک بار مارسل به درستی نظر داده، ولی چرا آخر این همه اصرار داشت مجابش کند؟ چرا به خود این همه زحمت می داد تا بر او ثابت کند که می باید از آزادی به دست آمده خود بهره جوید، از آن نترسد که در حاشیه اجتماع زندگی کند؟ مارسل می گفت بیرون و برتر از رسوم و آداب بورژوایی. در آنت دو یا سه آنت وجود داشت که همیشه در مصاحبت هم بودند. معمولا یکیشون حرف میزد و دیگران گوش میدادند. در این دم دو تا بودند که در یک زمان حرف میزدند. یکی آنت سودایی، احساساتی و دستخوش تأثیرات خیش و به آسانی فریب خورده آن. و دیگری آن که مشاهده میکرد و از انگیزه های نهفته قلب مردم تفریح میکرد. این آنت چشمان تیزبینی داشت. در مارسل میدید. نقش ها عوض شده بود. پیش از این مارسل بود که اندیشه های نفتش رو میخواند. امروز استعداد روشنبینی در کنه جان مردم و حرکات نفتشان به آنت دست داده بود. از کی؟ درست از هنگام دگردیسیش که هرچند در حقیقت گاه گیر بود، تازگی آن به شگفتیش وامی داشت و در میان دلواپسی ها مایه تفریحش میشد. آنت روی نیمکت دراز کشیده، دستها رو پس گردن برده، سرش رو با دهان نیمباز رو به بالا نگه داشته بود و به سقف می‌نگریست. اما از گوشه چشمان نیمبستش مارسل رو می‌دید که حرف می‌زد. از پیش می‌توانست بگوید که مارسل اکنون چه چیزی بر زبان می‌آورد. می‌توانست قسم بخورد که هم اکنون چه چیزی روی می‌نماید و او با کنجکاوی و تفریحی آمیخته به اندکی زهرخند که در دل خود را از آن سرزنش می‌کرد می‌گذاشت که مارسل پیش برود. آخر باید دانست و همانطور که خود او دمی پیش می‌گفت باید شناخت. و آنت می‌آموخت که دوست رو بشناسد. ها بله، منظورت رو می‌فهمم. مثل میوه‌ای که از درخت بیفتد، خوب است که آنت رو از زمین برداریم. و مارسل درخت رو به نرمی تکان می‌داد تا میوه کاملا از شاخه جدا شود. او روی سرگشتگی آنت حساب می‌کرد و بدان امید بسته بود و با این همه آنت رو دوست می‌داشت. مسلماً دوستش می‌داشت. ولی این برادرمان مرد چیز درخشانی نیست. لحن نوازشگر به خود می‌گیرد. دیگر دارد مهربان می‌شود و حالا متوجه با شرط می‌بندم که سرش رو پیش می‌آورد. آنت چند ثانیه‌ای پیشتر ریش بور مارسل رو دید که به سوی او خم می‌شود و دهان نوازشگرش که بر چهرهش می‌نشیند. خواست او را از سرفکندگی بر کنار دارد و درست در لحظه‌ای که می‌بایست حجا برخاست و دست‌ها به پیش، در حالی که شانه‌های مارسل رو به نرمی پس می‌زد، گفت: خدا نگهدار دوست من. مارسل آن چشمان ژرفبین رو نگریست که با نگاهی زیرکسار در او می‌کاوید. لبخند زد. قافیه رو باخته بود، اما در نبردی رویاروی بر خود پوشیده نمی‌داشت که با آسودگی هرچه تمام‌تر مرخصش کردند. با این همه یقین داشت که آنت به او بی تفاوت نبود، تا که از این رمز سر در آورد او خود از این دختر عجیب سر در نمی آورد. مارسل دیگر پیدا نشد. آنت هم کاری نکرد تا او رو نزد خود بخواند. همچنان دوست بودند، ولی هر دو از هم آزاری داشتند و آنت درست از آن رو که مارسل برایش بی تفاوت نبود با آنچه در او خوانده بود حساسیت نشان می داد. نه آن که اون رو اهانتی تلقی کند، داستان پیش پا افتاده‌ای بود، بیش از آن چه باید. آنت مارسل رو از آن بابت شماتت نمی‌کرد. چیزی که بود فراموشش هم نمی‌کرد. چون این است که هوش و خرد آدمی چیزهایی رو می‌بخشد که قلب برش سهه نمی‌گذارد. در کینه نهفته شاید هم این اندوه وارد می‌شد که رفتار بس خودمانی مارسل بیش از پذیرایی زننده خانه لوسیل ناگزیرش می‌کرد اعتراف کند که موقعیتش عوض شده است. دیگر او خود رو در پناه احترامات مرسوم نمی‌دید که اجتماع برای آن دست از افراد خیش که خود را اگرچه به ظاهر به قراردادهای اون فرمان بردار نشان می‌دهند مقرر می‌دارد. دیگر او می‌بایست به تنهایی از خود دفاع کند، پس در معرض خطر بود. آنت در خانه‌اش رو به روی مردم بست. نخواست آزمایش‌های خود رو برای سیلوی بازگوید. چه سیلوی این همه رو برایش پیش‌بینی کرده بود و احتمال داشت که او رو به روخش بکشد و باد به قبقب بیندازد. آنت راز اون چه رو که بر او گذشته بود حفظ کرد و با بچهش تنها موند. برام بود که دیگر جز برای او زندگی نکند. غروب پس از بازدید مارسل، هنگامی که مارک کوچولو از گردش بازگشت، آنت او رو با شادی بسیار پذیرفت. شد بچه به دیدنش خندید و هر چهار دست و پای خود رو که وول می‌خورد به سویش دراز کرد. آنت بچه رو مانند تومهی قاپید، انگار ماده گرگ گرسنه‌ای بود، بوسه بهش داد. وانمود میکرد که همه اجزای تنش رو میبلعد. پاهای کوچکش رو در دهان خود فرو میبرد و همچنان که بچه رو لخ میکرد با لبان خود از بالا تا پایین قلقلکش میداد و میگفت: میخورمت. و در حالی که بچه رو گواه میگرفت گفت: و این احمق بس که پر روز به من میگوید که تو برایم کافی نیستی. میبینی چه فضولی میکند؟ یعنی که شاه من، خدای کوچولوی مهربان من، ممکن است برایم کافی نباشی؟ بگو تو که خدای مهربان منی، در آن صورت پس من که هستم؟ مامان خدای مهربان، دنیا از آن ماست. چه ها که خواهیم کرد ما دوتا؟ کارمان همه چیز دیدن است، همه چیز داشتن، همه چیز آزمودن، همه چیز چشیدن، همه چیز آفریدن. به راستی همان دو همه چیز رو می آفریدن. مگر نه کشف کردن و آفریدن یکی است؟ مگر نه اختراع کردن همان یافتن است؟ ما آن چیزی رو که اختراع می کنیم می یابیمش. چیزی رو که ما کشف می کنیم می آفرینمش. در رویامان می بینیم، در آبگیر خواب سیدش می کنیم. اینک برای هر دوشان، هم مادر و هم فرزند، هنگام کشف های بزرگ بود. نخستین واژه های کودک با بازی‌های اکتشافی که در آن کودک با اندام‌های خود جهان را اندازه می‌گیرد. هر بامداد آنت با پسر خود به کشورگشایی می‌رفت. او خود نیز به اندازه بچه و شاید هم بیشتر ازش لذت می‌برد. به نظرش می‌آمد که کودکی خود را از نو می‌گذراند، اما این بار با آگاهی کامل، پس با شادی تمام. پسرک نیز کم شادی نداشت. بچه خوشگلی بود، تندرست، همه جایش گوشتالو، گل رنگ، مانند بچه خوکی آماده به سیخ کشیدن. سیلوی می گفت پس دیگر چرا منتظریم؟ پیکر نرم و فربهش از نیروی فشرده لبریز بود، گوی یک توپ لاستیکی که می خواهد برجهد. هر یک از تماسهای تازهش با زندگی او را به نشاطی پر هیاهو می افکند. قدرت بس بزرگ رویا آفرین که در هر کودکی هست بر پهنه اکتشافاتش می افزود و لرزه های شادیش را به سان تنین ناقوس ادامه می داد. آنت از هیچ رو دست کمی از او نداشت، گوی میانشان مسابقه‌ای بود تا معلوم گردد چه کسی خوشتر است و هیاهوی بیشتری به راه میندازد. سیلوی میگفت که آنت دیوانه است، ولی خودش هم اگر به جای آنت بود همون کار را میکرد. و پس از این مادر و پسر هر دو اوقات خاموشی مطلقی داشتند که از تاب افتاده و بس لذیذ بود. بچه که از بس جنب و جوش